اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. از نصیحت های بجا و به موقع سید ما امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز دوشنبه تاریخ 17 آذر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 15 ماه صفر سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین صفحه 262 از کتاب دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق میخونیم. اواخر صفحه: من نصائح سیدنا علی علیه الصلاة و السلام. از نصیحت های سرور ما امیر المؤمنین علی علیه السلام. هر وقت میخوای غذا بخوری شروع غذات رو با نمک بهداشتی سالم، چه پودر نمک سنگ باشد چه پودر نمک دریا باشد استفاده کن، که خدای متعال از تو هر درد و بیماری از بین میبره. در روایات و همچنین ادله داریم تو علم اصول و مانند او، که در علم اصول و مانند او که ما من عام من الا وقت خص، که عمومات تخصیص میخوره. مثلا اگر کسی مثلا قند خونش بالاست، فشار خونش بالاست، خب اینا نمک براشون ضرر داره. حالا ابتدای غذاش رو نوک قاشق چای خوری، مثلا به مقدار 1 گرم سرکه طبیعی مثلا سیب میخوره، یا مثلا سرکه طبیعی انگور عسکری میخوره، اشکال نداره، بی باید جایگزین بذاره. یا بعضی بیماری های دیگه، مثلا هر کسی کمکاری کلیش شدیده، یا اوره و کراتین خونش خیلی بالاست، این نباید نمک بخوره، نمک براش ضرر داره. تصرف فهمیدی؟ و من اکل 21 زبیبه، هر کسی که هر صبح ناشتا آغاز روزش رو با 21 عدد مویز کشمش انگورسیا آغاز کنه، سرشار از منگنز، تقویت حافظش میشه و چیزی که ازش بدش میاد مثل نسیان و فراموشی به او مبتلا نمیشه. فواید این فلز مفید برای بدن منگنز، به شرطی که درصدش در بدن کم نباشه و به شرطی که از تعادل خارج نشه، یعنی باز زیاده روی در مصرف نشه. اگر کسی استخون و پوستیه، دوست داره یکم عضله بگیره، گوشت بگیره، از گوشت سالم بهداشتی باید استفاده کنه، زیرا که من اللحم ینبت اللحم، از خوردن گوشت سالم بهداشتی است که گوشت بر بدن می روید. حالا تو گوشتا بهترین گوشت، گوشت گوسفنده، مثلا دست گوسفند، سر دست گوسفند یا ران گوسفند، یا مثلا طرف تو طب سنتی مثلا خیلی زردوزار و لاغره، میگیم مثلا خورشت بوقلمون یا کباب بوقلمون بخور، شعله غیر مستقیم حرارت، یا بخارپز، یا خورشتی که درست کرد کم نمکه، کم ادویه، کم چر مصرف کنه، یعنی خورشت بوقلمون. حالا دیگه اینا در شرایطیه که این چیزایی که داریم میگیم حکمای تکلیفی به نوع حکم اولی رو میگیم، که شرایط عادیه وضع مالی مردم خوبه، تورم زیاد نباشه، گرانی نباشه، محاصره اقتصادی دشمن نباشه. خلاصه چند تا قید داره. ما داریم فعلا حکم اولی و روایات میخونیم، فعلا حکم ثانویش کار نداریم. و ثرید و طعام العرب، بحث مثلا آبگوشت ساده مفید، سوپ رقیق مفید که جعفری و زردک هویج زرد داره، خب اینا خیلی خوبه، مخصوصا برای کسایی که یک کم سنشون بالاتر هست یا آب بدنشون کم بود داره یا دندوناشون یه مشکلاتی داره، مشکلات لثه یا دندون، و این نون یکم چیکار میکنه؟ تیرید میکنه توی این آبگوشتش یا مثلا این شیرش یا مثلا این سوپش، ولی نذاره بخسه تا ناراحتی های غیر عضوی معده نگیره، بلکه مثلا چند لقمه رو که خورد کرد ریختی این آبگوشته یا سوپه، بلا فاصله دوباره با قاشق ورداره، این کم کم، نه اینکه کل کاسه رو تیرید کنه بعد بذاره، نه اینکه کل کاسه رو تیرید کنه بعد بگذاره بخسه بعد شروع کنه خوردن، اونا ناراحتی های غیر عضوی معده میگیرن و تعادل اسید معده شون هم چی میشه؟ به هم میخوره. خواستم بگم این ثرید طعام عربه درسته، اما با این جوانبش که توضیح دادن. و لحم البقره داون و لبنها دواون و سمنها شفاون، گوشت گاو درد و بیماری میاره واسه خوردن خوب نیست، اما شیر گاو تازه سالم که جنون گاوی نداره، تب برفکی نداره، زخم پستان گاو نداره که تب مالت بگیرن و مانند اینا، اما شیر گاو مفیده. حالا دیگه سنا فرق میکنه، تحرکا فرق میکنه، شغلا فرق میکنه، حالا کم چرب بخوره یا پر چرب، یه باید نگاه کنه ببینه بیماری های خاصی نداشته باشه، کم تحرک نباشه، حالا میتونه شیر عادی بخوره. اما اگر بعضی مسائل هست مثلا کم تحرکه یا بعضی بیماری های خاص داره، شیر تازه گاو کم چرب، حالا مخلوط با چیزی بخوره یا نخوره، باز نگاه میکنیم بیماری های دیگه داره یا نداره. تصور فهمیدی؟ مثلا این شیر تازه گاو رو با عسل آبیشن بخوره اگر مثلا حالتهای استرسی ضعف اعصابی نداره، یا مثلا فرض کنید افسردگی، چون افسردگی یکی از چیزایی که ضد افسردگی چیه؟ مصرف ویتامین بیه. خب عسل، حالا این مصرف ویتامین بی ضد افسردگی، حالا یکیش مثلا فرض کن عسل، یکیش مثلا فرض کن لیمو شیرین، یکیش مثلا فرض کن مغز خام بادام شیرین درختی، تصاحب فهمده؟ اینا ضد افسردگیه، فواید دیگه هم داره ها، مثلا ضد کمبود مایع مفصلی، مثلا ضد یائسگی زودرسه، این تأمین ویتامین بی بدن. پس همین فرمایش امیرالمومنین خوب تصور کنید. پس این گوشت گاو خوردنش درد و بیماری میاره، مگر بعضی داروهای خاص برای بیماریهای خاص که دارو مرکبه است. ایاتون باشه قبلا تو بحث درمان بهق یا لکهای سفید سطحی پوست گفتیم، خورشت ماش، خورشت ماش یا خورشت برگ چقندر که با گوشت تازه گاو درست شده باشه، گاوی که سالم باشه. لحم البقره داون و لبنها دواون و سمنها شفا، روغن پی گاو، روغن پی گاو این شفا، ولی به شرطی که تحرک داشته باشی، کم تحرک نباشی. لذا اگر کسی مثلا گوشت گوسفند رو که بهترین گوشته، این سر دستش یا دستش یا مثلا رانش رو با پی روی گوشت خورد، به شرطی که بیماری های زمینه ای یا بیماری های متابولیکی نداشته باشه. حالا اینجا فردی که عادیه و سالمه، حالا این گوشت قرمز خدا بهش داد، این گوشت قرمز گوسفندیشو با پیش خورد، بسیار خوبه، یه سری درد و بیماری ها رو از بدنش بیرون میکنه و شحمو یخرجو مثلهو مندا، به مقداری که خورده به مثل همون درد و بیماری رو از او بیرون میکنه. اما دو تا قید داشتم، بیماری های زمینه ای، بیماری های متابولیکی مثل قند خون، فشار خون، چربی خون، کلیه کمکار یا اوره بالا یا کراتین یا فسفات ازوته بالا تو خونش نباشه با این قیدا. یعنی یه آدم سالم نرماله، حالا هفته یک بار یا دو بار، مثلا هر هفت روز یک بار یا هر سه روز یک بار مثلا میخواد گوشت قرمز بخوره، اینجا برای آدم سالم اشکال نداره، بلکه مفیدم هست. حاج آقا یعنی چی مفیده؟ یعنی یکی از چیزهایی که پیشگیری میکنه از سرطان دستگاه گوارش و ضد سرطانه، خوردن پیه گوسفند به همراه گوشتشه، نه اینکه پیاشو جدا کنی دور بندازی. نمیدونم گرفتین چی میگم، ولی به شرطی که بیماری های زمینه و بیماری های متابولیکی نداشته باشی. و شحم یخرج مثله من الداء. خانم هایی که زایمان کردند خون نفاس میبینن، خون بعد از زایمان میبینن به مدت چند روز، بهترین داروی شفا دهنده و نجات دهنده از خون ریزی های زیاد نفاس و یا طولانی شدن مدت زمان خروج خون نفاس، از این دوتا نجات پیدا کنن، رطب خرمای تازه رسیده است. ولم تشتف نساء ولم تشتف نفسا به شیء افضل من الرطب، هرگز شفا پیدا نمی کنن خانمایی که خون بعد از زایمان دیدن به خاطر اینکه بچهشون به دنیا آمده، به چیزی که با فضیلت تر باشه از رطب، با فضیلت تر، قیدش تصور کن، با فضیلت تر باشه یعنی چی؟ یه هم جلوی خونریزی های شدیده میگیره، هم نمیگذاره خونریزی ها در طول زمان دراز مدت بشه، هم با فضیلت تره علاوه بر این دوتا هورمون لاکتوژن یا هورمون شیر یا پرولاکتین خون رو بالا میبره، قدرت شیری پستان مادر فعال میشه، شیر اولیه که آغازه و شیرهای بعدی یعنی بیمه عمر بچه و یگانه غذای اختصاصی بچه تأمین میشه. همچنین مادر دوچاره کمبوده فقر آهن نمیشه، پیشگیری و یا در کمک کننده به درمان آنمی فقر آهن، دوچاره ریزش های شدید مو و دوچار پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز نمیشه و یا اگر داره کمک به درمان میکنه، دوچار سرد مزاجی و افت متابولیسم بازال و افت کالوری و حرارت بدن نمیشه، چون خرمای تازه سرشار از کالوری و انرژی. خواستم این افضلیتی که امیرالمؤمنین فرمودا به چشم بکشی، اینقدر دقیق فرمایشتون، من اندازه فهم بشر یه مقداری توضیح دادم، انشاءالله کاروان علمی بشر بیشتر پیشرفت کنه، باز مطالب دقیق تری در فرمایشات معصومین در این رابطه هست. حالا حاج آقا چرا گفت افضل؟ یکم فوایدش بیشتر گفت، اما اگر بحث فقط جلوی خونریزی بخوام بگیرم که هیچ داروی شیمیایی یا داروی گیاهی فراوری شده اینجوری نتونه جلوی خونریزی بگیره، خب میتونستم چی بگم عمو جان؟ میتونستم بگم میوه شابلوت بخور و در دم کرده برگ درخت شابلوت 20 دقیقه بشه، به 3 روز خونریزیش قطع میشه. اما او فوایدی که باید هم برای مادر در حال آینده نسبت به سینه داشته باشه، چون مادرانی که به بچه‌هاشون شیر میدن درصد ابتلاشون به سرطان‌های سینه 25% کمتره، و فوایدی که برای بچه‌شون داره تو بحث تأمین مناسب و متناوب شیر آغاز و یگانه غذای کودک شیرخوار زیر 6 ماهگی که شیر مادر حاضری مؤمنا، پس این پرولاکتین خونش رو و همچنین لاکتوژن خونش رو یا هورمون شیرش رو باید بالا ببری با غذای طبیعی که در 24 ساعت قندش آزاد میشه، نه به یک بار قندش آزاد بشه و پانکراس و لوزالمعده مادر رو درگیر کنه. نه، این قند خرما در 24 ساعت آزاد میشه. مسئله قند خرما، مسئله قرص های اتمی در نیروگاه های اتمی هست که اونا انرژیشون در طول یک سال آزاد میشه، اما انرژی این خرمای رسیده شیرین که تازه هم هست که رطبه، این انرژی و کالریش در 24 ساعت آزاد میشه. یعنی در کل 24 ساعت این مادر دچار ضعف شدید و ضعف حرکت و ضعف عضلات دست پا نمیشه. درود بر امیر المؤمنین علی علیه السلام که یکی از خزان علمه و یکی از افرادیه که علمشون لدنیه، از این 14 معصوم بزرگوار. پس من نصائح سیدنا علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، دیدی با ولایت حق باشی، هم تو زمانی هم از زمان جلوتری، لازم نیست گدای غرب و شرق باشی. و السواک و قراءة القرآن، یه سری چیزا از تقویت حافظه میاره، از جمله مسواک زدن قبل هر وضو، قبل از خواب، سحر قبل اینکه نماز شب بخونی، ما رمزون چه تو قبل از نماز شبت چه بعد از سحری خوردنت، قبل اینکه از اون صبح بگی مؤمنا مسواک بزن، بسیار خوبه. خلال دندون بعد از غذا داشته باش تا دقیقه 90 قضا نخور عمو جان، شب زودتر بخواب، سحر زودتر پاشو که بتونی این مستحبات مؤکده رو انجام بدی. و قرائت القرآن، مسواک زدن، قرآن خوندن، قرآن نگاه کردن، اینها نور چشمم زیاد میکنه، چشمم جلا میده، حافظه رو هم تقویت میکنه، تمرکز فکر رو هم بالا میبره. قرآن خوندن با تدبر آشنایی به وظیفه میکنه شخص رو، به شرطی که از طریق 14 معصوم باشه، نه از طریق مصلحت اندیشی شخصی یا فرضیات گوناگون دیگران. اینم مالیتی که حالا این مسواک و قرائت القرآن که خیلی فواید داره، یکی از فوایدش اینه از بین برنده بلغمه. مکوس یا تجمع مایعات اضافی بافتی رو کم میکنه مسواک زدن، چون اگر رطوبت داخلی بدن بالا بره و بلغم اضافی داشته باشه، انسان دچار بلهه، دچار چی میشه مؤمنا؟ افت حافظه میشه و کارهای ابلهانه ازش سر میزنه. حالا برای این که بتونه از حافظش خوب استفاده کنه تو برداشت اطلاعات از حافظه موقت، توان بازبینی اطلاعات قوت الذاکره، و اینکه انباشت اطلاعات با کلاس شدن مشخص و سرعت مشخص، رم مشخص تو حافظه اصلی و واسطه های بین اینها و حافظه موقت و سپس خروجیاش از بدن، مثلا سخن گفتن، مثلا نوشتن. خوب و مطلوب با بازدهی و راندمان مفید باشه. دوباره تکرار میکنم، مسواک زدن قبل هر وضو، مسواک زدن قبل خواب، مسواک زدن سحرها قبل از نماز شب، تو ماه رمضان مثلا بعد از سحری خوردن، بعد از سحری خوردن، بعد از افطاری خوردن خلال دندون کن تا از خون روشه لثه ها مسون بمونی. بعد مسواک هم بزن تو 24 ساعت یک بار، خمیر دندون بیشتر نشه، زیرا که خمیر دندون های شیمیایی تورم لثه و افتادگی لثه میاره و زمینه خون روش لثه ها بالا میره. پس در 24 ساعت یک بار خمیر دندون مصرف بیشتر نکن. حالا اون وعده های دیگه، با محلول آب نمک اگر فشار خون نداری، با محلول آب سرکه اگر خون روش لثه و تورم لثه و مانند اینها داری، اگر لقی دندان یا شل شدن لثه ها داری، با پودر سعد کوفی، با پودر سعد کوفی مسواک بزن، لثه هات هم محکم، دندونات هم سر جاش محکم و استوار میشه و از حیث ردیف دندان و کاشت دندان آرایش دندونات مطلوبه. به صلاح امروزی ها ارتودانسی. اینم مؤمن آمان این تیکه. و سواک و قراءت القرآن یذهبان البلغمه و من اراد البقاء ولا بقاء الا لله فلیباکر القداء. هم از امام صادق علیه السلام روایت داریم تو بحار جلد 66، هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت داریم که الان خوندم از رو، که هر کسی که دوست دارد عمر طولانی با عافیت داشته باشد، پس غذای تازه سالم بهداشتی بخوره، غذای تازه سالم بهداشتی بخوره تا عمر طولانی با عافیتش استمرار داشته باشه. گرچه عمر علل ابد برای هیچ کس نیست، چون دنیا دار فانیه و تو مسافر حقیقی و واقعی این دنیایی. حتی اگر عمرت بسیار طولانی باشه، مثل عمر شریف حضرت نوح باشه و عمرهای دیگر، اینجا اول آخر یه روز مرحوم میشی، ولی دوست داری عمر طولانی با عافیت مستمر داشته باشی؟ بله. غذای مونده نخور، غذای مانده نخور، فست فودها و غذاهای صنعتی نخور، سوسیس، کالباس، همبرگر نخور، سرخ کردنی، تهدیگ نخور، ترانس چربی بالا، چربی های اشباع نخور، اسانس های شیمیایی، مواد نگهدارنده، طعم دهنده، شیرین کننده های شیمیایی که 79 اسانسه، اینا رو نخور به نفع خودته. نه اینکه خودتو ضایع کنی، خودتو مریض کنی، سلامتی در زندگی نداشته باشی، عمرت هم کوتاه بشه، ولی جیب پولدارا و کارخونه جات این تولیدات پرپولتر شه. این خلاف عقله، خلاف علمه، خلاف دینه. پس مواظب خودت باش و خودتو ضایع نکن. این از نصایح امیر المؤمنین علی علیه السلامه. و من اراد البقاء ولا بقاء الا لله فليباكر القداء وليخفف الرداء. این یخفف الرداء، یه بار ظاهرش نگاه میکنی طبق اصالت ظهور به متفاهم عرف عام، یعنی لباسات خیلی بلند نباشه که کلاوش بزنه به قول عربا، که جارو کنه زمین رو به قول ایرانیا. فیگور فرحی و فیگور الیزابت انگلیس رو نگیر، یعنی نه فیگور فرح پهلوی بگیر که چند نفر این کشاله دنباله مثلا این لباس چه بگیرن راه برن، یعنی مالا چند نفر بودن توی فیلم ها و عکساش هست تو جشنای 2500 ساله شاهنشاهی، حالا فیلم هایی نشست. یا مثلا وضع الیزابت انگلیس، یعنی چند نفر اگه این کلاش بلکنه همجور رو زمین جارو میکنه راه میره. لباس بلند چه شلوار باشه چه دامن باشه هرچی که رو زمین خشخش کشیده شه یا افرادی بخوان کنارهاش بگیرن، این لباس مکروه. فتوا داریم، روایت هم داریم. خواستم بگم اگر به دید ظاهری نگاه کنی همینه که توضیح دادم، اما روایات داریم و بعضی از محققین گفتن بابا جان این مراد اینه که قرضهای کمرشکن نداشته باش. یکی از چیزهایی که باعث میشه در انسان استرس شدید بشه و او رو مبتلا کنه به دروغ گویی قرضهای کمرشکنه. هی به طلبکار الکی وعده سرخرمه میده، بله بله چه قصه خود فردا چکت حاضره، حالا ده هفته گذشته، هر هفته مثلا میری بانک حسابش خالیه. قرضهای کمرشکن اینا روایت ها هم انسان رو وادار میکنه به دروغگویی و هم این که مؤمنا به خاطر کمرشکنیش میخواد قرضش مثلا ادا کنه، هی باید قایم موشک بازی کنه، هی باید بره ایبری بره مخفی بشه خوش ردش گم کنه، همه یه جامعه خانواده رو به هم میریزه. اعصاب طلب کنم که به هم ریخت، اعصاب خودش هم به هم ریخته. چرا؟ چون استرس ناشی از بدهکاری سنگین دائما شخص بدهکار رو آزار میده. گرفتین همجا چی میگن؟ این استرس های شدید اختلالات تو خواب میاره، گاهی بی اشتهایی های عصبی، گاهی پرخوری های عصبی میاره. حالا خواستم فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام بگم چقدر ارزشمنده، ولی یخفف الرداء، خفت الرداء چیه معناش؟ یعنی خفت الدین، یعنی بدهکاریاتو کم کن، قرضای کمرشکن نکن، وسه چیزای الکی قرض نکن. بعضی وسه چیزای الکی قرض میکن، مثلا میگه حاج آقا این دکوره چشم منو میزنه، ما چیمون کمتر از ای حاجیه، این دکورش مثلا سنگ سیکوریت نمیدونم چیه، شیشه این ورش سیکوریت نمیدونم، سنگش این ورش نمیدونم چیه، سنگای گرون است اسمش یادم رفت، بله اسمش چیه آقا جون آفرین این چیزا. اینجوری خب بابا تو که هشت گرون نوعه درآمد ماهانه مثلا 400 هزار تومان، تو همین نون بخور نمیره بتونی بخوری، برو خدا رو شکر کن آقا جون، نونای عادی شده 300 تومان، نونای یکم غیر عادی شده 400 تومان، یکم نینای جیگول شده 600 تومان، همین نونتو بخوری بسته، خانواده 6 نفری. تازه این شیب ملایمه مؤمنا، شیب ملایم ما سیاست هم بلد نیستیم، همه چی خراب شد. حالا مؤمنا پس حالا این بیار عد و عطوار پول دارا رو در بیاره، هی دکور خونم عوض میکنیم، بابا جان یه تلویزیون رنگی داری بسته دی. نه حاجه قا میخوام دیجیتالی بخرم از این صفحه ها، این صفحه های کتابی مثلا میخوام بخرم، این من صفحه های سبادی ببینم و چه عدد و درمی تو که هشت گروه نوعه، تو رو چی کار بس سینمای خانواده، تو که تو خونه رهنی یا اجاره میشینی، میخوام سینمای خانواده داشت بابا، یکی پوز بده که خونش 500 متر 1000 متره، یک سالون 200 متری داره، حالا اون برش یه سینمای خانواده گشت، طول عرض تلویزیونش دو در دو. خب میگم این پوزای علکی من برخورد داشتم مؤمنا، یه جایی میرفتم سخنرانی یکی از نیروگاه‌ها بعد، بعد یه آدمی حاجا نمیدونم چند بار بگم چلو اون رئیس عیدالله راست شد و اینا یه زار زد، آخر من یه خسته شدم به اون رئیسه گفتم عمو جون بده بهش قرض بره دیگه، من گفت چشم حاجم به این قرض دارم. فرداش که من وارد اون نیروگاه برق شدم که چهار کلمه خواستم حرف بزنم، 18 سال اون نیروگاه برق میرفت. بعد مؤمنو کارمندای اون نیروگاه گفتن حاج آقا میدونی چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت فلانی که قرض گرفت رفت خودش یک تلویزیون هم چی خرید. گفتم آدم میارزه عزت خودش رو، که خدا به شخص عزت داده، آبرو داده، بذاری زیر پا واسه اینکه یه دستگاهی بخری که فرسایش داره. همون آدم خونه هم نداشت، من نمیخوام اسم ببرم چون هنوز زنده است، حالا قربون امیرالمومنین بگم برم، این امیرالمومنین فرمود آقا عزت تو پایمال نکن، عمرت هم پوتا نکن، استرس های شدید هم برای خودت ایجاد نکن، قرض های علکی کمرشکن نکن. یه بار آدم مجبور قرض کنه برایش واجبه، مثل اینکه مریضه، ناموسش مریضه، یا بچهش میخواد به دنیا بیاد، یا بچهش میخواد بره مدرسه و مانند اینا، یا 40 روز گذشته هنوز گوش نخورده، تو روایات شیعه میفرماید برو قرض کن گوش بخر، خدا قرضت ادا میکنه. یه بار ضرورته، اینجا واجب یا مستحب مؤکده، باید بری قرض کنی. اما یه بار قرضا الکیه، هی میخواد مثلا دکور خونش عوض کنه با اینکه هنوز چیه اجاره‌ایه. حالا یه چیزی میگم خنده تو میگیره، ولی اون آدمه حالا تو مشهده پوزای الکی میده، خب با اینکه اجاره نشین و رهنشین. حالا یه جمله‌ای که میگم خنده تو میگیره، این حرف خودشه. اون آدمه فلان منطقه میشینه، نمیخوام اسمش ببرم، میگه من تا حالا به مقدار 17 میلیون پول اسباب بازی دارم واسه بچه‌م. اینکه هنر نیست، یه علامت حماقته. بابا اسباب بازی هم گفتم واسه بچه یه حدی داره، بچه رو لوس و نونور کنی به درد دنیا آخرتش هم نخوره. اگه عقل داشته باشی که اجاره نشین و رهن نشینی، به جایی که این پولو ذخیره کن، عقد مضاربه بذار، سود حاصل از تجارت صحیح باشه، کمک به چرخی تولید داخلی کن، برای حال آینده بچه خوبه. یه بچه بخواد مدرسه بره، دبیرستان بره، دانشگاه بره، ارزش افزوده داشته باشه پول براش. این 17 میلیونه بشه 100 میلیون. ازدواجش ما میدیم همانه. ببین عقل نیست، جون در عذابه. یه چه پوزای علکی. و مانند اینا که پوزای علکی تو جامعه هست، از جمله استفاده از لوازم آرایشی غیر متعارف و کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق. توضیح میدم، یکم صبر کن. یکی دیگه از چیزهایی که براتون خوبه، مردای عاقلی که ازدواج قانونی و شرعی کردین، حالا چه دائم چه موقت، قدرت نداریم بر دائم موقت، حالا ولیعقل القشیان النساء دیگه تون تون نک نزن، خودت خراب نکن که دوچار رعشه، پارکینسون، ام اس و ضعف عمومی شدید و مانند اینها مبتلا نشین. بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون پای گیرنده ها بعضی ها ازدواج نکردن. حالا مؤمن ها این بحث روز دو سه کلمه رو ستون کنن. یکی از جزئیات بودجه سال 1394 هجری شمسی در کشورمون تورم 20%ه و افزایش حقوق کارمندان 14%ه، یعنی 6% کمتر. حالا این فرمایش امیرالمومنین کنارش بذار که میگه ول خرجی نکن، بریز به پاش علکی نکن، اسراف نکن، قرضای کمرشکن نکن، چه کلام ارزشمندیه. به فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام. یکی دیگه از جزئیات بودجه سال 1394 چیه؟ تو همین منطقه‌ای که ما هستیم، افزایش تنها 0.1%، یعنی از 100% بودجه 1%ش، اونم 10 قسمتش کن، 0.1%. خب افزایش تنها 0.1%ی اعتبار این منطقه تو استانها در لایه بودجه. اینجوری میخواین پایتخت معنوی ایران رو اداره کنین؟ اینجوری میخواین که سالی بین 17 میلیون تا 27 میلیون توریست و زائر میاد؟ پرسش علامت تعجب. حالا با این اوصافی که هست از محاصرات نظامی و اقتصادی و بعد چیز و چیزای دیگه، یکی از نقیصه ها عدم مدیریت جامعه. حالا خواستم بگم با این اوصاف و احوال و اوضاعی که هست، ولی غرب و شرق بدونه ما جلوی آمریکایی‌ها فرش قرمز پهن نمی کنیم. این پنبه را تو گوششون در بیارن، گوششون شنوا بشه. حالا یه چیزی میگم به رئیسا بر نخوره، برای رضای خدا این نقص و عیبتون رو ببینین برطرف کنین بر رضای خدا. و اون چیه؟ بنویسین مؤمنه. یکی از نقایص ما غیر معصومین، حالا هر کسی اندازه خودش رئیس دیگه، مثلا شوهر خونه است، پدر خونه است، بزرگ فامیله، مغازه داره، تاجره، کارخونه داره، حالا هر کسی هر مقداری اندازه خودش رئیسه. یه چیز یادگاری میخوام بگم، یکی از نقایص ما غیر معصومین این است که مدیریت جامع شهری نداریم. دو، مدیریت جامع استانی نداریم. سه، مدیریت جامع کشوری نداریم. چهار، مدیریت جامع منطقه‌ای نداریم. پنج، مدیریت جامع جهانی نداریم. میدونیم نقصمون چیه؟ نقصمون اینه که معصوم نیستیم. من و شما تو هر ردهی که هستیم و رئیس هستیم، یادتون باشه مؤمنا محتاج معصومیم و معصوم محتاج خداست. مدیریت های جامع میخوای ها؟ این صلوات بابا عجل فرجه هم، این اللهم عجل ولیک الفرج، این دعای فرج اللهم کن لولیک الحجت ابن حسن العسکری که سه سند داره، با حسن العسکری اینجوری بخونه تو روایات شیعه، تو قنوت نماز، بعد نماز، تو هر نشست و برخواستتون، ما محتاج این مدیریت جامعه، محتاجیم. همچون رهبر معظم انقلاب این آدم عادل عاقل که عقل فعال کاربردی دارد، گاهی هفته چند بار، گاهی ماهی چند بار نماز استقاصه به امام زمان دارد، متوسل به امام زمان میشه، این امت مرحومه از شیعه، از اهل تصنع، از حوزه‌های علمیه، از دانشگاه، داخل و خارج کشور، آقا متوسل به صاحبتون بشین تا دست رسی پیدا کنید به مدیریت جامع. اینی که گفتم به قدری مهمه، اونهایی که مدیر باشن حرف منو میفهمن، حتی اگر توی شهر کوچیک باشن. لذا گوییم حتی در مشهد مقدس که پایتخت معنوی ایران است، ما مدیریت جامع شهری نداریم. پرسش تعجب. حالا مؤمنا خودتون ناراحت نکن، محتاج معصومیم، معصومم محتاج خدا. حالا در این مسیر مدیریت جامع باید گام برداریم، حالا مثلا یه چیزای جزئی ولی دست و پاگیر. مثل چی؟ میخوام این روایت تصور کنیم، مثل مصرف بیرویه لوازم آرایشی در بین مسلمانان، چه عرب چه عجم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، یکم میخوام بگم. یاد داشت بفرمایید، اینا بحث روزا، میخوام این تیکه روایت تصور کن که این نصایح امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر ارزشمنده. اصلا بحث روزمونه. باید با ولایت زندگی کرد، به دور از ولایت نبود. مصرف لوازم آرایشی مثلا تو کشور ایران مثلا با همه عوارض سوءی که دارد، مصرف این لوازم آرایشی در ایران، ایران رو در مقام هفتم از مصرف جهانی قرار داده تو مصرف لوازم آرایشی. همه افراد نیاز دارن به دیده شدن، ولی با چه قیمتی؟ همه افراد جامعه نیاز دارن به دیده شدن، ولی با چه قیمتی؟ و چه عوارضی که عوارض سوءش زیاده؟ پرسش تعجب. دو، صورت‌هایی که زیبا بشود تصنعی، ولی سیرت‌ها رسیدگی نشود و خوبتر نشود. صورت‌هایی که به جای سیرت گیرا شوند. سه، وقتی آرایش ظاهری فقط باشد و جلوه شود نماد تمدن و مدرنیته، خیال کنن نماد تمدن و مدرنیته فقط آرایش ظاهریه، سبک و سیر و سلوکشون به سبک غربی به چرخه. چهار، وقتی که چشم و همچشمی ها در تغییر رفتاری خوب و مثبت تأثیرات سوء می‌گذارد، وقتی که آرایش در میان برخی از پسران و مردان و آقایان ارزش تلقی می‌شود و اعتبارش بیشتر از غیرت و عفت است، وقتی که پدر مادرها و خانواده ها نسبت به آموزش صحیح و تربیت صحیح فرزندان بی تفاوت می شوند، ضریب آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های اخلاقی و رفتارهای منفی در جامعه بالا می رود. از جمله مصرف بی رویه لوازم آرایشی که عوارض سوءی به دنبال دارد، حداقل عارضه های سوءش مثلا این ستا: یک، پیری زودرس پوست می آورد. این انواع پودرا و سرخابا و نمیدونم و مانند اینا، زیرا بروز حساسیت پوستی و مشکلات پوستی حاد می شود. دوم، مواد آرایشی چشمی شیمیایی باعث التهاب چشم، باعث التهاب چشم و ورم ملتهمه می شود، و اینهایی که تاریخ مصرفش گذشته و یا غیر بهداشتیه یا واردات بیرویه تاریخ مصرف گذشته یا جنسای تقلبی چه داخلی چه خارجی، علاوه بر التهابات چشمی ایجاد عفونتهای چشمی میکنه، علاوه بر التهابات چشمی ایجاد عفونتهای چشمی میکنه. اینم دوتا. سوم، یکی از علل ایجاد بعضی از اقسام سرطان ها این رژ لبها و انواع سرخابهای شیمیاییه. حتی یکی از علل ایجاد سرطان مثانه هم اینها ذکر شده. اسلام ولایی، اسلام چارده معصوم که مبین حکم خداست، مخالف با زیبایی نیست، ولی می‌فرماید هم زیبایی ظاهری داشته باش هم زیبایی باطنی. تمیز بودن، زیبا بودن، ظاهری خوب و آراسته و باطنی خوب و دلپذیر، سیرت و تینت هر دو خوب باشد، هر دو خوب باشد، بسیار خوب است. آنی که بد است، ناشایسته است، انواع تولیدات آرایشی و تقلبی و مواد آرایشی تاریخ مصرف گذشته است، تاریخ مصرف گذشته است، که آسیب جدی به سلامتی فرد و اجتماع میزنه. ما حالا یک کلمه توضیح داریم، تو خورد خوراکم یک کلمه توضیح داریم. خواستیم همین فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام رو همین یک کلمه، و من اراد البقاء ولا بقاء الا لله فلیباکر القضاء، خواستم بگم چه خوراکی و آشامیدنی، چه تو بحث استعمالات پوستی یا زینت بخش، اونا باید مواظب باشیم که آسیب به سلامت فرد و اجتماع نزنه، آسیب به سلامت اقتصاد کشور نزنه، آسیب به نسل نزنه. بعضی از اینها روی جنین اثر سوء داره. تصاحب فهمیدین مؤمنات چی گفتن؟ چیزای دیگه هم هست، مثلا بخوام که گفتیم قبلا یک کلمم یادداشت بفرمایید، چون بحث مدیریتی مختصر کردم، این کلمم یادداشت بفرمایید. نیست اینجا جمله‌ای گفتیم که هم جسم هم روان هم روح، هم دین و فرهنگ، هم رفتار و هم اخلاق. حالا تو بحث رفتار شناسی و تو بحث اخلاق عملی، پدر مادرهای عزیز نسبت به نوجوانان و جوانانشان خردگیری، نکته سنجی های بیجا، تحقیر شخصیت و سرکوب نداشته باشند، بلکه مدیریت خانواده ها بر نوجوانان و جوانان صحیح باشد. یعنی خوبی های اینها رو ببینن، مطرح کنن، گاهی تشویق کنن، جایزه بدن، نه اینکه دائما سرکوف بزنن. گوییم مدیریت خانواده ها بر رفتارهای ناهنجار و حتی منفی نوجوانان و جوانانشان چگونه باشد، زیرا دشمن خارجی و منافقین داخلی شکار خانواده های خوب را مد نظر دارند و انجام میدن. در جواب به مدیریت صحیح خانواده ها و نوجوانان و جوانان گوییم والدین باید به جای اینکه کارهای بد فرزندانشان را به رخ آنها بکشند و مرتب او را سرزنش کنند، توانایی ها قابلیت های فرزندانشان را بازگو کنند. بازگویی و بیان توانایی های فرزند و قابلیت های فرزند باعث ایجاد و استحکام حس اعتماد به نفس در فرزندان می شود و یکی از علل افزایش حس اعتماد به نفس هم هست که بچه روی پای خودش وایسه و مسائل خودش رو به نحو احسن حل کنه و در محیط های اجتماعی مسئولیت پذیر بشه و مسئولیت شرعیش رو یا اجتماعیش رو به نحو احسن انجام بده. لذا میگیم خانواده ها و والدین عزیز مدیریت صحیح بر فرزندان داشته باشن. این هم در تکمیل اون بحث دیگه که از خارج یک گوشه‌ای در رابطه با مدیریت جامع بحث کردیم. یکی هم بحث مدیریت جامع و خانه و خانواده است. یک سرسوزنش توضیح دادم. انشاءالله بحثای دیگه باشه فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرجه.